ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله نیمه شب یک شنبه 24 بهمن ماه 95 برابر با 12 فوریه 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات سیاسی در ایران درباره آشتی ملی. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، روز شنبه در جریان گرد همایی هواداران مقتدی صدر، روحانی شیعه در بغداد یک مأمور پلیس کشته شد و 7 نفر دیگر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت کشور عراق، مقتدی صدر از هوادارانش خواسته بود با تجمع در میدان تحریر خواستار اصلاحات دولتی شوند. بر پایه این گزارش معترضان که چند هزار نفر بودند قصد داشتند با عبور از پلی که میدان تحریر را از منطقه سبز جدا می کند خود را به این محل برسانند که مرکز ساختمان های دولتی و سفارتخانه هاست. ماموران پلیس با شلیک گاز اشکاور به سوی تظاهرکنندگان قصد داشتند از پیشروی آنها به سوی منطقه سبز جلوگیری کنند. به گفته شاهدان عینی صدای تیراندازی نیز شنیده می شد، اما روشن نیست که این تیراندازی ها از سوی کدام یک از طرفین بود. مقتدی صدر تاکنون چند بار با فراخواندن هوادارانش به تجمع از دولت عراق خواسته بود که برای پیشگیری از گسترش فساد دست به اصلاحات بزند. در خبر دیگر، روز شنبه 15,000 نفر برای آزادی عبدالله اوجالان رهبر کردهای ترکیه که در زندان است در شهر استراسبورگ فرانسه راه پیمایی کردند. در گرد همایی بزرگ کردهای ساکن اروپا در استراسبورگ به گفته برگزار کنندگان بین 15 تا 17 هزار نفر در این راهپیمایی شرکت کردند که بسیاری از آنان با اتوبوس از آلمان، بلژیک و لوکزامبورگ آمده بودند. پلیس محلی شمار معترضان را بین 12 تا 15 هزار تن اعلام کرده است. عبدالله اوجالان رهبر پیشین حزب کارگران کردستان ترکیه یا پکاکا در سال 1999 تقریبا 17 سال پیش دستگیر شد و در زندانی در نزدیکی استانبول نگهداری می شود. ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا پکاکا را یک سازمان خرابکار محسوب می کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرکنسول سفارت ترکیه در استراسبورگ از مقام‌های محلی خواسته بود که به این راهپیمایی مجوز داده نشود، اما مقام‌های این شهر درخواست او را رد کردند. در خبر دیگر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید در سال جاری حدود 635 تن مواد مخدر طی بیش از 1000 عملیات در کشور کشف شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر کشور همچنین شمار معتادان کشور را بین 1,350,000 تا 2,000,000 نفر اعلام کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست هماندیشی و اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر همچنین اعلام کرد که 10,000,000 نفر در حوزه قاچاق مواد مخدر در جهان فعالند و گردش مالی حاصل از قاچاق مواد مخدر 1500 میلیارد دلار است. عبدالرضا رحمانی فضلی در این نشست گفت که سود ناشی از قاچاق هروئین در افغانستان در مسیر بالکان حدود 28 میلیارد دلار است. آقای پوراستاد،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویمی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. آشتی ملی در ایران، مخالفان و موافقان چه میگویند؟
آشتی ملی قطعا تحقق نهاییش منوط به رفع حصر و حبس و بازداشت و زندان و فلان.
بهتر است مواظب باشید. تازه ترین واکنش دونالد ترامپ به سخنان حسن روحانی.
تا این لحظه تهران و واشنگتن صرفا در حال ارزیابی شرایط و نهایتا رجزخانی هستند.
محمود احمدی نژاد میگوید در انتخابات ریاست جمهوری آینده از هیچ فرد یا گروهی حمایت نمی کند.
برخی از نزدیکان ایشون در شبکه‌های اجتماعی آنلاین فعال هستند که تلاش میکنن همچنان احمدی نژاد رو در حوزه تحولات سیاسی یک فرد شاخص جلوه‌گر کنند.
نخ نخست وزیر سوئد شامگاه جمعه در صدر هیئتی بلندپایه از جمله نمایندگان 40 شرکت تجاری وارد تهران شد و با مقام‌های عالی رتبه ایران از جمله رئیس جمهور و رهبر ایران دیدار و گفتگو کرد. ساعتی قبل در همین زمینه با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگویی کردم که میشنوید.
از دوران پیش از انقلاب دارای یک پیوند بسیار گسترده اقتصادی با ایران بوده، چه در عرصه صنعت ماشین سازی و خودرو و حتی صنایع دیگه و سد سازی، و اهمیتش برای ایران بسیار زیاده، برای اینکه ایران میتونه در جنبه‌های گوناگون بخصوص صنایع پیشرو در عرصه تکنولوژی سبز، اقتصاد سبز از سوئد بیاموزه. همونطور که میدونیم اقتصاد سوئد از نظر اینکه از انرژی‌های پاک استفاده میکنه و از نظر درجه سبز بودن اقتصادش در رتبه اول جهانه، و ایران نه تنها در مورد به اصطلاح تولید انرژی باد، خورشید و امواج دریا یا حتی زمین میتونه از تکنولوژی سوئدی استفاده بکنه و بیاموزه، بلکه حتی از جنبه مدیریت و سازمان هم، برای اینکه مؤسسات سوئدی دارای مدیریت پیشرفته ای هستند و به هر حال مسئله تنها منحصر نمیشه به واردات تکنیک، بلکه جنبه های اجتماعی و سیاسی قضیه هم وارد سازمان ها مدیریت ایرانی میشه و میتونه از این جهت هم بر کارآمدی و بالا بردن بهره وری مؤسسات و شرکت های ایرانی کمک بکنه. به
آقای علوی، سوئد کلن در اروپا از چه جایگاه سیاسی و اقتصادی برخورداره که بتونیم اون رو یک شریک مهم برای ایران بدونیم و همچنین ایران رو برای سوئد مهم ببینیم؟
سوئد علیرغم اینکه به لحاظ جمعیتی کشور بزرگی نیست، ولی از لحاظ سیاسی چه در اروپا و چه در عرصه بین‌المللی نقش زیادی داشته، بخصوص در چارچوب سازمان ملل. و در دوران تحریم‌ها سوئد همواره مخالف تحریم‌ها بود و هیچگاه استکاک و تنشی با ایران نداشته. از این جهت میتونه حتی در عرصه بین‌المللی هم کمک بکنه به ایران برای اینکه برگرده به عرصه بین‌المللی.
آقای استفان لوفین نخست وزیر سوئد علاوه بر دیداری که با مقامات دولت آقای روحانی و خود آقای روحانی داشتند، با رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای هم دیدار داشتند. خود آقای استفان لوفین چجور شخصیتی هستند در سوئد؟
خب ایشون از یه خانواده کارگری، خودش هم ابتداعا کارگر جوشکار بوده و سطح تحصیلات رسمیش در حد دیپلم هست و با توجه به اعتباری که در سندیکای کارگری داشته و فعالیت‌های سیاسیش بوده که تونسته ابتداعا در دفتر سیاسی حزب سوسیال دموکرات سوئد که الان حزب حاکمه به عضو بشه و سپس به هر حال به نخست وزیری برسه در دولت فعلی. و همچنین ایشون توجه زیادی داره به مسائل مربوط به سندیکا، به خاطر اینکه خودش در واقع نماینده سندیکاست و از جمله قول داده به اینکه در ارتباط با مقامات ایران مسائل حقوق بشر هم حتما طرح بکنه.
به مسئله حقوق بشر اشاره کردید. دولت سوئد عموما از جمله کشورهایی است که به این مسئله حقوق بشر بسیار حساسه و در صحبت‌های نخست وزیر سوئد هم بود که علاوه بر صحبتی که در مورد مسائل منطقه‌ای سوریه یا مسائل تروریست داشتن، در مورد مسئله حقوق بشر هم صحبت کردن با مقامات ایرانی.
بله همین جوره، به خاطر اینکه الان یکی از وزرای به هر حال دولت ایرانی هست و به خصوص خانم آنلینده که نخست به اصطلاح وزیر بخش خصوصی هست و در این هیئت هم مصدر رابطه بسیار نزدیکی با ایرانیان داره و از مسائل حقوق بشر به خصوص مسئله زنان در ایران به خوبی با خبره. بنابراین عجیب نیست اگر ایشون مسائل مربوط به فرزند سندیکای کارگری در ایران، مسئله نقض حقوق بشر در ایران یا حتی مسائل مربوط به نقض حقوق زنان یا کودکان در ایران رو مطرح بکنه. این به هر حال با توجه به اینکه که هیئتی که رفته بخش قابل توجهش از خانم‌های وزیر یا فرزند مسئولانی هستند که زن هستند و در دولت مسئولیت دارند، این مسائل طبیعتاً هم در سطوح بالا و حتی در سطح میانی هم حتما مطرح خواهد شد.
گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو میشنیدید. اما آشتی ملی موضوعی است که این روزها در ایران بحث روز سیاسی شده و البته این موضوع مخالفان و موافقانی رو هم داره. پروانه وحید منش گزارش میده.
حسن روحانی رئیس جمهوری در واکنش تلویحی به طرح محمد خاتمی برای آشتی ملی در سخنرانی روز 22 بهمن ماه گفت:
ما همه در پیروی از رهبری معظم انقلاب، در پی اجماع و آشتی و انسجام ملی هستیم
در مقابل اما صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در حاشیه راهپیمایی روز 22 بهمن ماه با رد طرح آشتی ملی گفته است زمانی آشتی ملی معنا دارد که در اصول اساسی اختلاف داشته باشیم که در حال حاضر نداریم. محمد جواد اکبر این پژوهشگر دینی و سیاسی ساکن فرانسه معتقد است برخلاف کسانی که معتقدند آشتی ملی از سر ضعف در برابر حکومتی که جریان منتقد را پس می‌زند و نیز از سر ترس از حمله خارجی مطرح شده، آشتی ملی از سر قدرت از سوی محمد خاتمی مطرح شده است.
در عرصه بین المللی فقط ما نیستیم که الان منتقد سیاست‌های پرزیدنت جدید آمریکا هستیم. دیگران هم هستند و در عرصه داخلی هم اصولگرایان پراکنده‌ترین و پریشان‌ترین روزهای خودشون رو می‌گذرن. اگر دقت کنیم به این نشانه‌ها ببینیم که اتفاقاً آشتی ملی داره در بهترین شرایط مطرح میشه برای اینکه بتونه نظرات مختلف رو دور هم جمع بکنه و ایران رو به صورت یک پارچه قوی نگه داره و نشون بده.
مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور دولت آقای خاتمی و از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز در گفتگویی که در کانال تلگرام ایران تایمز منتشر شده درباره طرح آشتی ملی گفته است
یکی از دلایل آشتی ملی هم اینه. ما درست مشکلاتمون زیاده ولی امکانات زیادی هم کشور داریم. اگر هی دایره خودی رو تنگش نکنیم و هر چه آدم شایسته است حذفش نکنیم و به این روند پایان ندیم، اون امکانات عظیم نمیتونه در خدمت رفع این مشکلات باشه. مردم یه حرف اساسی دارن، اینه که این جایگاه ما نیست.
آقای تاج‌زاده همچنین با بیان اینکه آشتی ملی یعنی پذیرش تکثر از موضع برابری و یکسانی، نه از این موضع که یکی عذرخواهی کند و توبه نامه بنویسد، گفته است
من تو زندانی شعاری دادم با اون باور دارم. من میگفتم آقا اگر انتخابات آزاد برگزار کنیم، اگه همه ما هم تو زندان نگردیم میریم رنگ، برای اینکه ما شرکت تو انتخابات بود. شرط من حداقل نبود که ما را از زندان آزاد کنید، شرط من که به نفع کشور کنید بذار بازم شما نیروها بیان. اگر هم انتخابات رو فرمایشی برگزار کنید، هممون هم که آزاد کنید شرکت نمی کنید تو انتخابات. الان هم حرفم اینه، آشتی ملی قطعا تحقق نهاییش منوط به رفع حصر و حبس و بازداشت و زندان و فلان حتما، یعنی نتیجهش باید اون باشه. این که حالا چون اگه غیر از این بگیم اول رفع حصر کنید بعد ما صحبت از آشتی ملی بکنیم، این معنیش اینه که ببندیم همینجا بحث رو. یعنی حداقل تا وقتی رفع حصر نیست ما دو سال بذاریم پلاسکا فرو بریزه، برای اینکه هنوز رفع حصر ادامه داره.
با این وجود محمد جواد اکبر این معتقد است در شرایط فعلی طرح آشتی ملی چنان واقع بینانه نیست.
اما این به این معنا نیست که کسانی که این پیشنهاد رو دارن مطرح میکنن دارن اشتباه میکنن. من گمان میکنم که ما حتی اگر کاری عملی نباشه ولی ضروری باشه باید تکرارش بکنیم تا به صورت یک حجت تاریخی باقی بمونه و اگر امروز نشه محقق بشه، شاید آیندگان از این هوش برخوردار باشن و از این بخت برخوردار باشن که ازش استفاده بکنن. روزی که مرحوم بازرگان به دادگاه نظامی شاه اعتراض کرد و گفت اگر امروز حرف ما رو نشنوید فردا مجبورید با شرایط دیگه‌ای دست و پنجه نرم کنید و کسان دیگری به سراغ شما خواهند آمد که دیگه با زبان قانون با شما سخن نخواهند گفت، اون روز چه بسا مرحوم بازرگان میدونست که گوش حاکمیت سنگین‌تر از این است که این هشدار رو بشنوه.
علی مطهری نایب رئیس مجلس در حمایت از طرح آقای خاتمی تاکید کرده که وقتی دشمن مشترک وجود دارد باید برخی اختلافات نادیده گرفته شود. از دید علی مطهری آشتی ملی برای همه دوره‌ها ضروری است ولی برای این دوران ضروری تر است.
گزارش پروانه وحیدمنش رو میشنیدید درباره آشتی ملی در ایران.
ما در کشور ما به اندازه کافی داعش داریم. مگر داعش شاخ دوم دارد؟ همین کارهای دزدی و غارت، شکنجه و اعدام، قتل‌های زنجیره‌ای و گرفتن یه عده بیگناه در داخل زندان‌ها کمتر از داعش نیست. شماها دست داعش رو بستین، اون وقت داعش بیاد تو ایران چه غلطی بکنه؟
میخواستم بگم با آقای ترامپ که تو تلویزیون‌های ایران نگاه کن ببین چقدر مردم اومدن تو خیابون، تمام مردم تو خیابونن، چرا این کار میکنه آقای ترامپ؟ ببین آقای اوباما هم اول همین کار میکرد بعد اومد کنار، خواهش میکنم این کارها رو نکن.
در این شرایط سالگرد انقلاب نامبارک که من خودم سهم زیادی در پدید آوردنش یا شاید همراهی کردن با این انقلاب داشتم، میخوام پیام خودم و ناله های خودم رو به گوش مسئولین برسونم. متاسفم آقای خامنه ای، اگر حداقل مسلمان هستی و به دین اسلام و به معتقداتت پایبند هستی، خون مردم دامنتو میگیره. دست از سر ما بردارید، بگذارید امور مملکت به دست ما مردمی که انقلاب رو به پا کردیم بیفته.
من نه صحبت سیاسی میخوام بکنم، درد دل یک کارمند یکی از مؤسسات بانکی دولتی ایرانه که بعد از 60 سال سن دیروز حقوق منو واریز کردن. کل حقوقم 1,500,000 تومنه، دریافتیم 700,000 تومنه. من نه صحبت سیاسی دارم بکنم، نه راجب کسی دارم صحبت بکنم. حداقل مسئولین محترم، 1/5 اون حقوقی که داری میگیری به من بدبختی که 60 سالمه، نبه دارم، داماد دارم، عروس دارم، توی خونه 80 متری دارم زندگی میکنم، حداقل 1/5 اون حقوقی که داری میگیری به من اضافه کن. من حاضرم قول شرف بدم 2,000,000 تومان به حقوق من اضافه بشه تا آخر عمرم صحبت جیکم در نیاد، به قول معروف. از اون خواهش میکنم به ما برسید. با 700,000 تومان پول من چیکار بکنم؟ با یه دانشجو دانشگاه آزاد. ازتون خواهش میکنم، من نه بحث سیاسی کردم، نه به کسی اشاف کردم، نه به کسی حرف زدم، چون صادقانه خدمت کردم. 30 سال تو مؤسسه بانکی بودم، تو بانک بودم. از آقای سیف خواهش میکنم به بازنشسته بانک برسن. آقا فیش حقوقتون رو ببینید، شما اینترنت جلوی دستت هست، کامپیوتر جلوی دستتون هست، از امور کارکنان هر بانک بخواید آقا فیش حقوقی رو بیارید من ببینم چقدر میگیرن این 60 ساله ها، این بازنشسته ها. آقا من چه کار کنم با این 600,000 تومان حقوق؟
در واکنش به سخنرانی روز جمعه حسن روحانی، دونالد ترامپ گفت او بهتر است مواظب گفته های خود باشد. جواد کوروشی گزارش میده.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به وقت محلی در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید پاسخ شما به حسن روحانی که امروز گفته هر کسی که ایران را تهدید کند پشیمان خواهد شد چیست، گفت او بهتر است مواظب حرف زدن خود باشد. حسن روحانی روز جمعه در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد انقلاب از جمله گفت
در منطقه ما در آمریکا بعضی از حاضکاران قدرت را در دست گرفتند، همه اونها باید بدانند در برابر ملت ایران تنها باید با احترام و چکرین حرف بزنند. این ملت در برابر تهدید پاسخ قاطع خواهد داد.
آقای روحانی همچنین گفت مردم ایران تا آخر در برابر دشمنان خود خواهد ایستاد. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان پرسیدم گفته های آقای روحانی تا چه اندازه میتواند تحریک آمیز تلقی شود. آقای مهدوی آزاد بر این باور است که سیاست جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ بسیار محتاط‌آمیز است.
تا این لحظه تهران و واشنگتن صرفاً در حال ارزیابی شرایط و نهایتاً رجزخوانی هستند. دولت آقای ترامپ به غیر از تحریم چند شهروند ناشناخته، نه برجام رو پاره کرده، نه در خلیج فارس به مسافه سپاه رفته، نه قطعنامه‌ای به شورای امنیت داده، نه حتی علیه معامله بوئینگ موضع گرفته. فقط مکرراً هشدار داده که سیاست آمریکا عوض شده و ایران باید روشش رو عوض کنه. در تهران هم وضعیت همین طوره، با این توضیح که مقامات جمهوری اسلامی به نحو سابقه ای دست به عصا شدند. آیت الله خامنه ای که 40 سال هر روزش رو با حملات لفظی به آمریکا آغاز میکنه، تو چند هفته اخیر به وضوح تغییر جهت داده. یادم هست سال 87 که باراک اوباما با شعار تغییر سر کار آمد و نگاه بسیار معقولی هم به ایران و خاورمیانه داشت، امید زیادی به وجود آمده بود که شاید بشه با آمریکا مصالحه کرد. با این حال آیت الله خامنه ای حدود 2 ماه بعد، یعنی 14 اسفند ماه، خویشتنداریش از دست داد و آنچنان حمله ای به اوباما کرد که همه چیز رو به هم ریخت. حالا همین آیت الله خامنه ای چند هفته است که از حمله به دونالد ترامپ خودداری میکنه. مقامات آمریکایی میگن که جمهوری اسلامی هفته گذشته از آزمایش موشکی سفیر هم صرف نظر کرد و اون رو از لانچر پایین آورد. مراسم 22 بهمن و سخنرانی آقای روحانی هم عملا با همین خط مش طوری تنظیم شده بود که نه کسی بگوید جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده و حمله بر ضعف تهران بکنه و نه کسی بتونه از اون بهانه جدیدی رو به دست بیاره. بنابراین در یک جمله، سیاست اصلی جمهوری اسلامی در هفته های اخیر ارزیابی شرایط و جلوگیری از دادن گزک و بهانه به دست مقامات آمریکایی بوده.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم روز 19 بهمن گفته بود دونالد ترامپ میخواهد ایران را بترساند، اما تهران از تهدید نمی هراسد. در واکنش به این گفته های آقای خامنه ای، شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید گفته بود ایران خود را دست انداخته است اگر فکر میکند رئیس جمهور جدیدی سر کار نیامده است. این رئیس جمهور بی خیال نمی نشیند که ایران با به گفته آقای اسپایسر تخطی هایش در توافق مشترک یا برجام شکاف ایجاد کند، بلکه دست به اقداماتی مناسب خواهد زد تا آیت الله ها بفهمند که رئیس جمهور جدیدی آمده است. منصور فرهنگ نماینده پیشین ایران در سازمان ملل مقیم آمریکا در پاسخ به این پرسش که این جدال لفظی میان دو کشور به کجا خواهد کشید به رادیو فردا میگوید هیچ کدام از دو کشور خواهان جنگ با یکدیگر نیست، اما یک جرقه میتواند آتشی را روشن کند که خاموش کردن آن آسان نباشد.
دلیل اصلی و ریشه‌ای و ساختاری این تقابل 38 ساله اینه که ایران از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی میخواست انقلاب خودش رو به کشورهای اسلامی خاورمیانه صادر بکنه. منتها بعد از جنگ ایران و عراق اینها کم و بیش به این نتیجه رسیدن که فعلا صدور انقلاب امکان پذیر نیست. روابط خودشون رو با کشورهای عربی، خلیج فارس و عربستان سعودی بهبود بخشیدن. تا زمانی که پرزیدنت جورج بوش این هدیه بزرگ رو به ایران داد که اومد عراق رو از دست صدام حسین گرفت و گذاشت در اختیار شیعیان، ایران از اون زمان تصمیم گرفت که کمک اقتصادی و نظامی خودش رو به گروه های شیعه افزایش بده. حالا چه بوش باشه، چه ترامپ باشه، چه اوباما باشه، هیچ فرقی نمیکنه. از جهت مثلا استایل و روش کار و زبان سیاست آمریکا میتونه تغییر بکنه، ولی هدف آمریکا مهار کردن این برنامه ایران برای ایجاد ناامنی و یعنی به چالش کشیدن واقعیت‌های موجود و روابط به سر معادلات قدرت در خاورمیانه است. امروز نه ایران جنگ می‌خواد و نه آمریکا، ولی به دلیل این تقابل خصوصا در خلیج فارس هیچ بعید نیست که یک تصادف، اشتباه کوچک میتونه جرقه‌ای رو روشن بکنه و کار به درگیری نظامی بکشه که هیچ یک از طرفین نمیخوان، ولی در اون موقع جلوگیری از اون هم کار بسیار سخت و شاید ناممکنی باشه.
پیشتر دونالد ترامپ نیز با اشاره به آزمایش‌های موشکی ایران به جمهوری اسلامی هشدار داده بود تا با آتش بازی نکند و مایک پنس معاون اول ریاست جمهوری آمریکا هم گفته بود جمهوری اسلامی جدیت رئیس جمهور جدید آمریکا را آزمایش نکند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که از هیچ فرد یا حزب و گروهی در انتخابات ریاست جمهوری آینده حمایت نخواهد کرد و اگر اخباری در این باره منتشر شد حتی اگر از زبان نزدیکان او باشد خلاف واقع است. فرین عاصمی در این باره با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده که میشنویم.
از زاویه بیرونی با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد چند ماه پیش هم تاکید کرده بود که قرار نیست در انتخابات پیرو پیشنهاد رهبر جمهوری اسلامی شرکت کنه و اعلام کرد رسما که تبعیت میکنه از توصیه شخص اول نظام، ولی از زاویه بیرونی خب طبیعتا هیچ ضرورتی وجود نداشت، اما به نظر میرسه که تحرکات روزهای گذشته چند هفته اخیر آقای احمدی نژاد، مثلا حضورش در تخت جمشید یا سخنرانی ایشون در یکی دو تا نقطه دیگر کشور یا حتی شرکتش در راهپیمایی که یک باستاب های داشت، اینها مجدد از نظر من هسته اصلی قدرت رو حساس کرده در مورد تحرک سیاسی و انتخاباتی آقای احمدی نژاد و به نوعی تحمیل شده و تاکید شده به ایشون که مجدد اعلام کنه و تصریح کنه که قرار نیست در انتخابات به هر ترتیب چه خودش چه کسی از نزدیکانش شرکت کنن و تلاش کرده احمدی نژاد که همچنان هم خودش رو در صحنه سیاسی کشور تثبیت کنه به عنوان کسی که مستقل از همه احزاب و گروه‌ها هست و هم خوب به صورت رسمی مجدد اعلام کنه که قرار نیست که در انتخابات شرکت کنه یا از فرد یا جناح خاصی حمایت کنه.
آقای کاظمیان، آقای احمدی‌نژاد در اطلاعیه که منتشر کرده گفته که ممکنه که اخباری تحت عنوان حمایت از شخص خاصی به نقل از او منتشر بشه، حتی اگر از طرف نزدیکانش باشه، درست نیست و تکذیب میکنه. آیا صحبتی شده به نقل از آقای احمدی نژاد یا حمایتش از فرد خاصی در روزهای گذشته؟
من حقیقت خودم هیچ شنیده و خبر خاصی در این رابطه ندارم، چیزی هم به طور رسمی تا حالا منتشر نشده، ولی این مسئله مطرح شده بود در هفته‌های گذشته که آقای احمدی نژاد قرار نیست در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه، ولی نزدیکان ایشون احتمالاً در انتخابات شوراها پروژه مشارکت دارن. به نظر میرسه که این تاکید آقای احمدی نژاد بستن هر گونه فضای مشارکت هست از طرف کسانی که منتسب به ایشون هستن یا قرار هست با تابلو و مجموعه حواشی که گردگرد ایشون داره در انتخابات آتی فعال بشن، به ویژه در حوزه انتخابات شوراها، به ویژه که به هر حال برخی از نزدیکان ایشون در شبکه‌های اجتماعی آنلاین فعال هستن، کسانی مثل آقای مثلا داوری که تلاش میکنن همچنان احمدی نژاد رو در حوزه تحولات سیاسی یک فرد شاخص جلوه‌گر کنن و حتی گاه این شایعه مطرح میشه که ای بس ایشون به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب بشه، که خب همه اینها به نظر من فقط تبلیغات است و منتفی هر گونه مشارکت آقای احمدی نژاد در سطوح بالا، به ویژه با توجه به قهری که از طرف آقای خامنه‌ای متوجه ایشون شده.
اشاره کردید با آقای خامنه‌ای. خب آقای خامنه‌ای پیشتر تاکید کرده بود که مخالف نامزدی آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد هم نامه‌ای نوشت در مهر ماه گذشته به آقای خامنه‌ای و گفت که به تبعیت از توصیه آقای خامنه‌ای برنامه‌ای برای انتخابات پیش رو نخواهد داشت. فکر می‌کنید دلیل مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با آقای احمدی نژاد چیه؟ خب آقای خامنه‌ای موقعی گفته بود که نظرش به نظر آقای احمدی نژاد نزدیکه. الان چرا این مخالفت صورت می‌گیره با اینکه آقای احمدی نژاد کاندیدا بشه و وارد رقابت‌های انتخاباتی بشه؟
اون اظهار نظر آقای خامنه‌ای در مهر ماه گذشته که خیلی مهم بود، بازتاب دهنده شکافی است که بین هسته اصلی قدرت به طور مشخص شخص اول نظام با باند احمدی نژاد مشایی شکل گرفته. بعد از قهر 11 روزه و معروف آقای احمدی نژاد در نیمه دوم دولت دومش، از اون موقع وقتی که ولایت گریزی آقای احمدی نژاد مشخص شد، بیش از پیش فاصله بین رهبر جمهوری اسلامی و احمدی نژاد تشدید شد. این فاصله میان جریان امنیتی نظامی حاکم بر سپاه و آقای احمدی نژاد هم شکل گرفت و تقریبا احمدی نژاد به سوی رانده شد که اردوگاه کسانی است که تبعیت مطلق از شخص اول نظام ندارن. به خاطر همین در اظهار نظر مهمش آقای خامنه‌ای در مهر ماه گذشته حتی اسم آقای احمدی نژاد رو نیاورد، فقط گفت که یک آقای اومده پیش من و من گفتم که به صلاح مشارکت شما نیست حضور در انتخابات، و این رو آقای خامنه‌ای همون موقع هم وصلش کرد به مسئله دو قطبی سازی جامعه. با توجه به اینکه حضور احمدی نژاد میتونه تشویق کنه بخشی از لایه‌هایی رو که همچنان همدل با جنبش سبز هستن و معترضن به انتخابات 88، با توجه به ادامه حذف رهبران جنبش سبز، طبیعتاً نامزدی آقای احمدی نژاد میتونه مجدد پرونده انتخابات پرمسئله و اپام 88 رو هم باز کنه و طبیعتاً این مجموعه هیچ مطلوب آقای خامنه‌ای نیست و تاکید داره ایشون و هسته اصلی قدرت برای اینکه مانع از مشارکت فعال احمدی نژاد بشن که هم ولایت گریزی خودشون نشون داده، هم ماجراجویی خودش رو و هم حضورش میتونه منازعات اجتماعی رو تشدید کنه.
گفتگوی فرین عاصمی رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس. در ادامه مجله نیمه شب گزارش رو بشنوید از نازآفرین میرزا خلیلی درباره آخرین وضعیت استان خوزستان بعد از وقوع طوفان گرد و غبار.
مدیر کل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو میگوید که برق و آب شهرهای خوزستان به طور کامل برقرارند، بجز بخشی از شهر اهواز که جریان برق در آن دچار اختلال است. بنابر گزارش‌ها بر اثر شدت وجود ریزگردها، مه سنگین و رطوبت بالای هوا، 4 نیروگاه برق خوزستان از جمعه شب از مدار خارج شده و برخی تصفیه خانه‌های آب نیز از کار افتاده بودند. این منجر به قطعی آب و برق مدارس و ادارات 11 شهر خوزستان و تعطیلی این مدارس و ادارات در روز شنبه شد که در پی آن علی ساری نماینده اهواز در مجلس طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور نسبت به وضعیت آلودگی هوای خوزستان به شدت ابراز نگرانی کرد. نماینده اهواز در بخشی از نامه خود میگوید بار قبل که این مسئله اتفاق افتاد ما از مسئولین خواستیم برنامه‌ای بچینند که این مشکل ایجاد نشود، اما متاسفانه با کم توجهی مسئولین مرکز نشین مواجه هستیم. چرا تأسیسات برق را شستشو ندادند و اقداماتی انجام ندادند که این اتفاق تکرار نشود؟ متاسفانه امکانات بسیار ضعیف و توجه بسیار کم است. وقوع پدیده گرد و غبار در تعدادی از استان‌های غربی و شرقی ایران در سال‌های گذشته بارها باعث تعطیلی مدارس و ادارات، لغو پروازها و بستری شدن تعدادی از شهروندان در مراکز درمانی شده است. ضیاءالدین شجاعی، مدیر ملی کارگروه مقابله با گرد و غبار سازمان محیط زیست، پیش از این خبر داده بود که شدت طوفان‌های گرد و غبار در استان خوزستان در بهمن ماه بیش از 10000 میکروگرم بر متر مکعب و به حدی بوده است که اندازه‌گیری آن در توان دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا نبود. اما با وجود بارها تکرار این پدیده، هنوز بر سر شناسایی علت آن بین مسئولان و کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد. معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست، میگوید که 90% ریزگردها دارای عامل خارجی است که همواره به کشور عراق اشاره می‌کند. اما در این میان هستند کسانی که معتقدند 90% ریزگردها منشأ داخلی دارد. شدت بحران آلودگی هوا و قطع آب و برق در استان خوزستان این بار به حدی جدی است که حمید چیچیان، وزیر نیرو، به همراهی معاونان و مدیران توانی را آبفای کشور برای بررسی و اقدام فوری عازم این استان شدند. اما در میان این اختلاف نظرها، مردم خوزستان هنوز چشم انتظار روزی هستند که سهم خود را از تنفس در هوای بدون ریزگرد به دست آورند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که زمان آن فرا رسیده که بپذیریم راهکارهای کوتاه مدت چاره کار نیست و باید به دنبال اتخاذ راه حلی طولانی بود.
در ادامه گزارش ورزشی رو بشنوید از حبیب روشنزاده.
هفته 21 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با تک مسابقه تراکتورسازی و زوباهن که برد تراکتور را به همراه داشت دنبال شد. مسابقه در تبریز برگزار شد و تراکتورسازی 4-1 زوباهن را شکست داد. تراکتورسازی همچنان با 41 امتیاز دوم است و زوباهن با 33 امتیاز چهارم. آخرین مسابقه هفته 21 لیگ برتر امروز یک شنبه میان پرسپولیس، پیشاهنگ مسابقات و استقلال رده سومی برگزار می شود. این 84مین داربی یا شهرآورد پایتخت میان دو تیم است. در 83 بازی قبلی حساب برد و باخت 24-21 است به سود استقلال با 38 مساوی. روز شنبه در نشست خبری پیش از مسابقه علیرضا منصوریان سرمربی استقلال سخن از یک بازی بی‌رحم به میان آورد.
به همون اندازه کادر فنی میدونن فردا چقدر بازی مهمه، به همون اندازه هم بچه هامون میدونن و فارغ از غرور میاییم توی داخل زمین. فردا برای تیم ما یه نقطه عطف خواهد بود در بازی دربی برای جوانامون. فردا شما میبینید بازیکنان استقلال پرسپولیس بی‌رحم با هم بازی میکنن.
برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هم گفت
Pa naravno da su puni samopouzdanja, u bitno drugačijem raspoloženju nego što sam rekao nego na prvi derbi, sve te pobjede.
برانکو ابتدا ضمن تعریف و توصیف از استقلال و اینکه جوانگرایی کرده و تیم خوبی است، در مورد میهمانی شام برای دو تیم که دو شب قبل برگزار شد گفت که مخالف این میهمانی بوده و اضافه کرد من رفاقت سرم نمی شود، البته بعد از بازی همه رفیق هستیم. برانکو ایوانکوویچ همچنین شایبه مساوی شدن دو تیم را رد کرد و اظهار داشت داربی یک قلب داغ می‌خواهد و ذهنی سرد. تقریبا تمام بلیط‌های مسابقه استقلال پرسپولیس به صورت الکترونیک به فروش رفته و سعید فتاحی، رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال، از طریق رادیو تلویزیون از طرفداران دو تیم درخواست کرده است بدون بلیط به ورزشگاه نروند چون در استادیوم بلیط فروشی نمی‌شود.
از کسایی هم که بلیط ندارن خواهش می‌کنیم، تقاضا داریم که وارد به ورزشگاه نیان چون هیچ بلیطی به صورت دستی در ورزشگاه فروخته نخواهد شد.
مسابقه ساعت 3 بعد از ظهر به داوری علیرضا فغانی آغاز می شود. نتیجه بازی هر چه باشد تغییری در جایگاه دو تیم به وجود نخواهد آورد. پرسپولیس با 47 امتیاز اول است و استقلال با 34 امتیاز سوم. در نخستین دور مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان در تهران ایران صاحب یک پیروزی، یک شکست و یک مساوی شد. میترا حجازی‌پور حریف روسی را برد، آتوسا پورکاشیان با شطرنجباز آلمانی مساوی کرد و سارا خادم‌الشریعه مقابل شطرنجباز گرجستان شکست خورد. با مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان در 6 دور و با شرکت 29 کشور برگزار می شود و 3 هفته در تهران ادامه خواهد داشت. جمعاً 450 هزار دلار جایزه نقدی میان برندگان در مراحل مختلف توزیع خواهد شد. و تیم ملی بسکتبال ایران که برای 2 بازی دوستانه به ژاپن سفر کرده است در دومین مسابقه 73-68 بر ژاپن پیروز شد. ایران بازی اول را باخته بود. تیم ملی بسکتبال ایران خود را برای مسابقات آسیایی آماده می کند.
در ادامه مجله نیمه شب شما شنونده مجله دیدگاه ها خواهید بود، اما قبل از اون نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد که این کشور در هیچ یک از درگیری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای وارد نخواهد شد. روز شنبه در جریان گردهمایی هواداران مقتدی صدر روحانی شیعه در بغداد یک مأمور پلیس کشته شد و 7 نفر دیگر مجروح شدند. در واکنش به اظهارات حسن روحانی مبنی بر اینکه تهدید کنندگان ایران پشیمان خواهند شد، دونالد ترامپ روز جمعه گفت بهتر است او مراقب باشد. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد در حال بررسی صدور یک فرمان اجرایی جدید درباره ورود افراد به خاک آمریکا است. و به آخرین بخش مجله نیمه شب امشب میرسیم. شما در ادامه شنونده میزگر هفتگی رادیو فردا خواهید بود از حسن جعفری، اما قبل از اون من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده مجله دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
انقلاب سال 57 مثل هر انقلاب و جنبش اجتماعی دیگری بیش از هر جایی در خیابان‌ها بروز و نمود داشت. اما 38 سال پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی، خیابان هنوز هم برای حکومت ایران جذابیت دارد. برنامه این هفته دیدگاه ها اختصاص دارد به بررسی این پرسش که آیا بخشی از مشروعیت و مقبولیت جمهوری اسلامی به جای سازوکارهای دموکراتیک به تظاهرات خیابانی وابسته است؟ پیش از شروع میزگرد برنامه، بد نیست ببینیم در جامعه شناسی خیابان چه معنا و گستره‌ای دارد. علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا:
خیابان یک ساحت عمومی است. کارکردها و نقش‌های متفاوتی داره. عمدتاً حوزه ارتباطات، رفت و آمدها، دسترسی به کالاها، فروشگاه‌ها، انتقال افراد هست. اما سیاست همواره هم بر خیابان حاکمیت داشته و هم مردم توانستن از حوزه عمومی که در واقع خیابان جز عمده اون هست برای پرداختن به نیازهای سیاسیشون یا رفتارهایی که بتواند به انواع متفاوتی چه بر دیگران در سطح جامعه تأثیر گذار باشد، چه بر خود دولت و حاکمیت یک جامعه. بنابراین حرکت‌های جمعی در گذشته‌های دور که فرهنگ ارتباطی بیشتر در حوزه‌های رفتاری بود و کمتر به صورت نوشتاری یا مثلا صوتی یا الان که مجازی هست بود، در اون زمان‌ها خیابان عمده‌ترین جایی بود که افراد می‌تونستن رفتارهای جمعی خودشون رو نشون بدن.
اما از گذشته‌ها که به امروز بیاییم، به باور علی اکبر مهدی، حکومت فعلی ایران به دلیل خصلت توده‌وار بودن خیابان را جایی مهم می‌بیند.
دولت جمهوری اسلامی از دامن یک انقلاب توده‌ای اومد بیرون. روحانیت حاکم همچنان همان رفتارهای انقلابی گذشته رو و شیوه هایی رو که بر اساس اون در انقلاب موفق شد همچنان ادامه میده و اون هم سیاست های توده‌وار هست و خیابان یک نقش بسیار مهمی از نظر مبارزه سیاسی نسبت به رقیب سیاسی داشته. در انقلاب چنین بود. بعد از اینکه جمهوری اسلامی تثبیت شد، خب رقبای زیادی داشت، مخالفین زیادی داشت و هرچه هم در این 38 سال به این طرف آمده، هم رقابت در جمهوری اسلامی بیشتر شده در میون جناح‌های سیاسی، هم از طرف دیگه دشمنان یا مخالفان جمهوری اسلامی هم زیاد شدن. هنوز حاکمیت جمهوری اسلامی از اون رفتارهای خیابانی توده‌ای استفاده می‌کنه برای اینکه قدرت خودش رو
در منافعه عمومی به رخ رقیبش بکشه. جامعه ایران امروز اون ساختار توده‌ایش داره میشکنه، یعنی جمهوری اسلامی و فضای بین المللی و دنیای مجازی و جهانی شدن و بسیاری عوامل دیگه، انقلاب‌های مختلف تکنولوژی که دنیا رو به هم وابسته کرده و مردم رو در تحرک و حرکت وسیع قرار داده، اینها همون ساختار توده‌وار جامعه رو به طور وسیع شکسته. اما در این حال سیاست توده‌وارانه‌ای رو که جمهوری اسلامی در گذشته ازش استفاده می‌کرده هنوز استفاده می‌کنه، در نماز جمعه استفاده میکنه، در حرکات سیاسی خودش با رقباش استفاده میکنه. اینکه این بحث ها اصلا در گرفته نشون میده دیگه جامعه به اون راحتی نمیتونه از بالا مورد فرمان قرار بگیره، بلکه این جامعه یه مقدار فعال شده، خودمختاری و خودانگیختگی داره از خودش.
خب بعد از شنیدن این تعاریف جامعه شناختی شروع کنیم میزگرد برنامه رو با حضور عمار ملکی پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبری هلند و علی علیزاده تحلیلگر سیاسی در لندن. آقای ملکی با این سوال از شما شروع کنیم که حکومتی که 38 سال از استقرارش میگذره اساساً چرا هنوز خودش رو به پدیده‌ای مثل تظاهرات خیابانی نیازمند میبینه؟
خدمت شما عرض کنم که معمولا تظاهرات خیابانی یک نمود اعتراضی داره، یعنی یکی از اشکال اعتراض، حالا مدنی بگیم یا در حد اعتراض عمومی که هستش، تظاهرات هستش که قبل از انقلاب هم بودش به صورت گستره در اعتراض به سیاست‌های شاه بود که به منجر به انقلاب شد. حکومت جمهوری اسلامی سعی کرده خودش رو یک حکومت انقلابی تعریف بکنه و نگه داره. به دلیل اینکه حکومت قصد نداشتش که دموکراسی و جمهوری رو در ایران برقرار کنه، سعی کرده خودش رو به شکل یک حکومت انقلابی تعریف بکنه و به همین دلیل هم هستش که هنوز که از تظاهرات استفاده میکنه در شکل حکومتیش، برای اینه که همواره از نماد بیعت با اونهایی که به نوع انقلابی هستند استفاده میکنه. یعنی تظاهراتی که در جمهوری اسلامی میبینیم در به شکل تظاهرات حکومتی هستش، قاعدتا اگر یک شکل استقرار یافته دموکراتیک بود دیگه موضوعیتی نداشت. حکومت اگر مطمئن باشه که انتخاب شده، از پای صندوق‌های رأی مردم اومدن رأی دادن و اون حکومتی که در سر کار هستش انتخابی است، دموکراتیک هستش، دیگه دلیلی برای نبودش که بخواد هوادارانش رو بیاره توی خیابون. اتفاقا برعکس، در ساختارهای دموکراتیک معمولا معترضا هستن که در خیابون میان، همون چیزی که الان در آمریکا داریم میبینیم که فرضاً ترامپ اومده و مردم معترض میان. جمهوری اسلامی در اصل از شکل تظاهرات خیابانی به همون نگاه انقلابی که در اصل میخواد استفاده بکنه به شکل بیعت گرفتن هستش و این هم خودش نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی هنوز این احساس اعتماد به نفس و البته شاید به نوعی خودش هم میدونه درونی که دموکراسی نیستش، حکومتی نیستش که عموم مردم به نوعی پذیرفته باشن و بهش رأی داده باشن. زیاد هستش که به گاه و بیگاه می‌بینیم که از این تظاهرات‌های حکومتی استفاده می‌کنه، خواه 22 بهمن‌ها باشه، خواه 9 دی باشه و یا خواه مناسبت بعد از 18 تیر که در اصل یک جور ایجاد ترس از معترضین هستش.
آقای علیزاده پاسخ شما هم رو بشنویم.
بسیار خوب. اولا که ما در فارسی بهش می‌گیم تظاهرات، یعنی در واقع شما دارید نمایش میدید چیزی رو. حالا اینکه این نمایش میتونه نمایش اعتراض باشه، میتونه نمایش وحدت و اعتقاد مشترک هم باشه. در همین لندنی که من زندگی می‌کنم در آگوست سال 2011 شورش‌های خیابانی انجام شد و سه روز بعدش اکثریت مردمی که به شکلی مخالف اون شورش‌ها بودن تظاهرات کردن، اونها که در اعتراض به دولت نبودن که اونطوری که آقای ملکی میگه. برای همین شما میتونید برای وحدت هم به خیابان بیاید، در همه جا میایین. در چند بعد از 11 سپتامبر در اشکال مختلف برام به خیابان‌ها اومدن و تظاهر کردن، به نمایش عمومی گذاشتن حس جمعی که بین اونها بود. آقای ملکی یک نگاهشون نگاه محلیه و فقط یک بخش خیلی کوچیک از سیاست رو میبینند و نمیتونن در فضای بین الملل به قضیه نگاه کنند، چون فقط به دموکراسی اون هم به عنوان اجزای درون یک ساختار مثل ایران نگاه میکنه. نمیتونه متوجه شه که تا وقتی که اونور گزینه تغییر نظام رو روی میز داره و 38 سال این گزینه روی میز بوده، این توهم کسی نیست. همین دیروز صحبت از تحریم سپاه پاسداران شد، روز قبلش آقای رضا پهلوی اعلام و آمادگی کرد که برای تغییر رژیم ایران با ترامپ گفتگوی مستقیم انجام بده. وزیر خارجه ترامپ گفته که همه گزینه‌ها روی میز، صحبت از حمله نظامی به این نظام میشه. برای همین تا زمانی که خطر دشمن خارجی و خطر حمله خارجی و تغییر کلیت نظام هستش، این که جمهوری اسلامی به همون روشی در سال 57 58 59 60 و غیره سعی می‌کرد کلیت این مردم رو بیاره و ازشون اصلا بیعت نیستش، ازشون به عنوان اینکه اینها طرفداران من هستن، حاضرن هزینه برای من بدن،
هیچ گونه کار غیر عادی نیستش. هر گونه نظام سیاسی این کارو میکنه، نمایش و مانور قدرت میده. تظاهرات خیابانی هم یکی از اجزای مشروعیت گیری و نمایش و تظاهر مشروعیت این نظام در کنار صندوق رأی که اون هم آقای ملکی احتمالاً قبول ندارن، در کنار راه‌های مختلفی که نشون میده که مردم در کنار نظام هستن. تا وقتی که روش صورت بندی اینه که چرا نظام جمهوری اسلامی معترضانی که میخوان براندازیش کنن رو نمیذاره تظاهرات کنن، خب پس معلومه که کسانی میخوان ثبات نظام به هم بزنن، اون نظام هم نخواهد گذاشت ثبات کلیش به هم بزنه. اینکه در انگلستان میگذارن تظاهرات انجام شه برای اینکه افراد میان میگن که یک حزب بره یک حزب دیگه بیاد، کسی نمیاد بگه کلیت این نظام سرنگون بشه.
آقای ملکی، آقای علیزاده میگن اشکالی نداره که حکومتی یکی از اشکال کسب مشروعیت خودش رو همین حضور خیابونی ببینه. نظر شما در این باره چیه؟
ببینید، در مورد صحبت که آقای علیزاده کردن، حتی این نکات که آقای علیزاده میگن، آقای علیزاده متأخر هست. آقای علیزاده قرار بود 5 سال پیش مصاحبه رو بکنه، مطمئنا اینا رو نمیگفتن. و در مورد این گفتن که حضور اعتراضی مردم تحمل نمیشه در ایران. این فضایی که آقای علیزاده ترسیم میکنند که بله ممکنه خودجوش مردم در حمایت از یک چیزی بیان، مثل شورش‌های خیابانی که در انگلیس بودش، مردم خودجوش اومدن. در انگلیس فکر نمی‌کنم که به صورت گسترده در همه تلویزیون‌ها رسانه‌ها تبلیغ شده که آقای مردم بیاید در خیابان‌ها برای اینکه شورش ها نشه، برای اینکه نمی‌دونم اونهایی که شیشه کستن نیان. یک نگاه خودجوش، بله تظاهرات هستش، میتونه اعتراضی باشه، میتونه برای همدلی با یک ملت دیگری باشه، شکل‌های مختلفی هستش. اما بحث اینه که در ایران فقط آنهایی اجازه حضور دارن که حامی حکومت هستن، فقط اونها میتونن بیان. همین الان اگر در ایران بگن که اجازه میدن آزادانه همین براندازهایی که آقای علیزاده فکر میکنه فقط در خارج هستن، فقط در آمریکا هستن و فقط اونها دنبال بمب هستن، بسیار در داخل ایران هم ممکنه برای طرفدار براندازی نظام باشن، اما هیچ وقت اجازه بروز و ظهور و تظاهرات ندارن. از این جهت منظری که در ایران صحبت میکنیم منظر یک حکومت بسته استبدادی است که آنهایی میتونن بیان که فقط موافق حکومت باشن. همین مثال سالهای اخیر رو بزنیم. در 88 اتفاقا جالبه، 22 بهمن که یک تظاهرات حکومتی است، اون موقع معترضان که آقای موسوی و کرو بودن و در داخل نظام هستن، داخل برانداز هم نبودن، برای اینکه نشون بدن که ما نمیخوایم با اون گروه باشیم، در 25 بهمن یک تظاهرات دیگری اعلام کردن و دیدیم که چه بلایی اومد سرشون، سرکوب هایی که شد، کشته هایی که شد و بعدش هم که اینا رفتن در حبس. یعنی اون فضا، فضایی که دست دو طرف بتونن بیان، بله موافقان میان، مخالفان میان. در انگلیس احتمالاً آقای علیزاده میگه کسی نمیذاره بیاد نظامشو براندازه. این خیلی عجیبه که آقای علیزاده نمیدونه که در انگلیس بسیاری جمهوری خواه هستن، میتونن تظاهرات بزنن برخلاف سلطنت. در هلند هم میذارن، اصلا چیز عجیبی نیست. نظام اگر منظورشون تعاریف سیاسی نظام باشه، نظام انگلیس یک نظام پادشاهی هستش، بسیار طرفدار جمهوری در انگلیس هستن، در اسپانیا هم همین هستش، در هلند هم هستش، میتونن تظاهرات بذارن، راحت هم میان از بالا و تا پایین ملکه و نمیدونم شاهشون رو هم هر چی بخوان میگن. اما در مورد اون بحثی هم که در هر صورت میگم، وقتی مخالفا میخوان حضور پیدا کنن مثل اتفاقات بعد 88، سعی میکنن به یک شکل بدفرمانی کنن، مثلا بیان تظاهرات 13 آبان که اونجا شعارهای خودشونو بدن، یا اتفاقی که مثلا در تشییع پیکر آقای هاشمی یه عده میان اونجا شعار یا حسین میر حسین میدن، یا شعار وقتی مرگ بر آمریکا میدن مثلا اونم میگن مرگ بر روسیه. یعنی میخوام بگم نکنید، فضا اگر فضای آزادی بود، بله هر کسی میومد، موافقای جمهوری اسلامی میدن، مخالفان میومدن و این حق هر کسی هست بیاد. در ایران در هر صورت یک عده هستن که طرفدار نظام مذهبی، حکومت مذهبی هستن، باید هم بیان، اجازه داشته باشن. اما در فضایی که فقط اونها میتونن بیان، این نشان دهنده یک فضای بسته است، یک چیز سرکوبیه و این شعارهایی هم که الان داده میشه نیستش. در ایران هم خیلی طرفدار براندازی هستن، مخالف نظام هستن، اونها وقتی فضا ندارن بیان، این میشه فقط یک تظاهرات حکومتی، چیز دیگه هم نمیشه بهش گفت.
آقای علیزاده، به نظرم سوال آقای ملکی سوال جدی هست. اگه حضور خیابونی در حکومت جمهوری اسلامی امر مشروعی به حساب میاد، چطور حضور مخالفان به هیچ وجه تحمل نمیشه و حتی سرکوب میشه؟
ببینید، اولا که ما در انگلستان میتونیم الان فرار حزب کمونیست یا جمهوری خواهان میتونن تو خیابون بیان، تظاهرات هم میتونن بکنن، چون اهمیتی نداره. ضربه یا خشی به ثبات کلی نظام سلطنتی انگلستان نخواهد انداخت. اما اگر اون جمهوری خواهان بیان و بعد از طرف دولت پوتین هم حمایت بشن و بعد پشتش هم به قضیه تجزیه انگلستان بخواد برسه و بعدم ناوگان روسیه هم نزدیک انگلستان پهلو بگیره، مطمئن باشیم سرکوبی خواهند کرد که سرکوب جمهوری اسلامی پیش اون یک امر مخملی و محبت آمیز جلوه کنه. یک قانون اصلیه که هر کسی که یک روز در دانشگاه درس علوم سیاسی خونده باشه میدونه، اولین و مهمترین وظیفه هر نظام سیاسی حفظ کلیت خودشه.
مثل قانون جنگل، مثل قوانین طبیعی، هیچ نظام سیاسی نمیگذارد که کلیتش به خطر بیفتد. حالا یک نظام سیاسی که کلیتش با تظاهرات به خطر نمیفته، یه نظام سیاسی که اگه فردا همه مخالفین بیادن تلویزیون بدترین فوش‌ها رو هم بدن، بدترین نقد‌ها رو هم کنن، باز کلیتش به خطر نمیفته، آخرش این دولت میاد، دولت بعدی میاد، اما کلیت به خطر نمیفته. یک نظامی هم هستش که در وضعیتی که هست به نسبت قوای جهانی مثل آمریکا و غرب و شوروی زمان خودش و غیره، بله ممکنه که یک تظاهرات هم باعث انفجار شه و ممکنه به تجزیه و به از بین رفتن حکومت بیفته. کسانی که از طرفی مثل آقای ملکی با دولت‌های غربی همکاری می‌کنن، تقاضای تحریم و جنگ می‌کنن و از طرف میگن که نظام جمهوری اسلامی نمیذاره که مخالفان و براندازان تو خیابون بیان، دارن یک بابا به دو هوا انجام میدن. کسانی مثل من که میخوان ثبات نظام حفظ شه، که بشه از داخلش اصلاح انجام بشه و ما به روزی برسیم که جمهوری اسلامی از طرف دشمن خارجی تهدید نشه و در داخل بذاره که سخت‌ترین و تندترین انتقادها انجام شه، چون اون انتقادها به تغییر محتوا منجر میشه نه به فرو افتادن فرم. ببین تا وقتی که فرم ممکنه که عوض شه و از بین بره، اون نظام بر اساس غریزه طبیعی هر نظام سیاسی از خودش دفاع خواهد کرد. اینها حرفای من نیست، حرفای 500 سال پیش توماس هابز. اگر فضا آرام‌تر شه، من به شما قول میدم جمهوری اسلامی مجبور به خواست مردم و به بخش‌های دیگه داخل خود نظام تن بده و اشکالی از تظاهرات خیابانی رو هم مجوزش رو بده. اصلا چیز عجیبی نیست. تظاهرات 22 بهمن امسال که فقط طرفداران جناح راست نبودن، که مصطفی تاج‌زاده‌ای درش بود که 7 سال در زندان همین جمهوری اسلامی بود، تازه 6 ماه آزاد شده. محمد خاتمی که خودش هنوز در حصر رسانه‌ای گفت به این تظاهرات کم بدید.
آقای ملکی، آقای علیزاده میگن باید فرق گذاشت بین تظاهرات مخالفان در کشورهای مثلا غربی با تظاهرات معترضان در ایران. شما این تفاوت رو چقدر جدی میبینید؟
من خدمتتون ابتدا بگم که آقای علیزاده متاسفانه از این سنت زشت دروغ گفتن و اتهام زنی دست بر نداشتن. اگر قراره که این مصاحبه پخش بشه، حتما ایشون مدرکی رو، سندی رو بفرستن که نشون بدن که بنده از دولت خارجی نامه نوشتم، ازشون خواستم که به نوعی به ایران حمله کنن یا تحریم کنن یا هر چیزی که ایشون گفتن. این زشته که آقای علیزاده این عادت رو کردن که هر کسی رو اولش با این اتهام و تهمت و دروغگویی میگن و بحث خودشون ثابت کنن. اما بحثشون هم اشکال داره، کاش که حداقل تو بحثشون باز دوره سندیت داشت. این چیزی که ایشون آوردن در اثبات حرف بنده بود. ایشون میگن که در نظام‌هایی مثل انگلیس و هلند و اینا احساس خطر نمی‌کنن که اصل نظامشون به خطر میفته و به همین دلیل میذارن مردم تظاهرات کنن. ایشون تفاوت بین نظام سیاسی با اصل یک کانسپت سیاسی که دموکراسی هستش رو نفهمیدن. نظام سیاسی در هلند بهش میگن نظام پارلمانی سلطنتی، نظام سیاسی در آمریکا نظام دموکراسی مثلا ریاستیه. اینها نوع نظام هستش. در ترکیه نظام پارلمانی میگفتن بهش، نظام دموکراسی پارلمانی. حالا با همه ایرادی که نظام ترکیه داشت، دموکراسی انتخاباتی داشتش، الان نظام ترکیه داره عوض میشه، از نظام پارلمانی تبدیل میشه به نظام ریاستی. قانونی هم هستشون داره تغییرات میده. این میگن تغییر نظام. دموکراسی اصل باید بمونه. خب در انگلیس، در هلند، در اینا اگر میاد بدن که دموکراسی هر کسی بخواد در برابرش قرار بگیره، بله همه مردم در برابرش میسن، چون دموکراسی براش قرنها خون داده شده تا اینکه رسیدن به اینجا. در جمهوری اسلامی که این تهدید رو میکنه و میترسه، به دلیلی که دموکراسی نداره، به دلیلی که ترسش اینه که این نظام بیفته، چی میخواد بیاد جاش؟ دموکراسی دیگه. این که آقای علیزاده میگه که اونها نمیترسن، به دلیلی که ثبات دارن، دقیقاً همینه. حرف ما هم همینه. میگیم اگر دموکراسی بود دیگه نظام جمهوری اسلامی ترسی نداشتش که من مثلا به قول ایشون برانداز مخالف نظام بیام. بله بنده مخالف نظام جلالی فقیه هستم، بنده مدافع جمهوری هستم. و نهایتاً اینکه ایشون هی تاکید میکنن که آقای تاج‌زاده رفتن در تظاهرات و مثلا این تظاهرات فقط برای موافقان نیستش. ببینید نکنید ما دوباره تو علم سیاست یه چیز داریم بهش میگیم اوتلایه. شما یه منحنی داری، یه دو تا سه تا نقطه بیرونش هستن. آقای تاج‌زاده با نگاه خاصی رفتن اونجا و بحث کردن و بسیاری هم اتفاقا منتقد بودن، بسیاری کسایی که همدل با آقای تاج‌زاده هستن و اینها رفتن تظاهرات. بحثی نیستش که عموما که هر کی که رفته تو این تظاهرات الزاما موافق جمهوری اسلامی، نه، یه عده برای فان میرن، یه عده میرن برای نمیدونم ساندیس خوردن، یه عده هم واقعا معتقد به نظام هستن میرن. بحثی نیست، بحث اینه که چه کسی اجازه داره، همین آقای تاج‌زاده اجازه داره بهش مجوز بدن و بیاد در تظاهرات. ایشون یه روز دو روز اومده بود تو تظاهرات، فکر کنم گوشه اصلا شاتم نیومده بود اون بعد 88. 7 سال به قول ایشون آبخونک خورده. یعنی این افتخار جمهوری اسلامی نیستش که اینها میرن. بسیاری هم هستن که زندان رفتن نیومدن برن. و نکته آخر بخوام بگم، نشون دادن که مردم با نظام هستن در ساختار دموکراتیک شکل میگیره در پای صندوق‌های رأی. اتفاقا اگر یه عده‌ای برن و بخوام بگن که آقا ما با سیاست‌های این نظام موافقیم، بسیاری از مردم ایران نمیخوان اینو بگن، میخوان بگن آقا ما با سیاست‌های من در نظام مشکل داریم، موافق نیستیم. و اتفاقا اگر خیلی‌ها بلندشن برن، این دقیقاً ادعایی که ترامپ می‌کنه. ترامپ میگه آقا مردم ایران و حکومت ایران
همه این هم فکر میکنن، سیاستاشون هم قبول دارن، لنگه هم هستن. و این از چیزی که آقای علیزاده هم خیلی دوست داره بگه، یعنی خیلی علاقه داره بگه آقا 80% مردم ایران، 90% مردم ایران موافق جمهوری اسلامی هستن، یه 10% هم بفنه براندازن. آقا اصلا تصور ما اینه که در جمهوری اسلامی فقط 10% 20% مثل ملکی ها برانداز هستن. در یک ساختار باید اجازه داده بشه که براندازها هم حرف بزنن. تازه ما براندازی هم هستیم که میگه این نوع نظام، این نوع حکومت بلاییدینی به بنبست رسیده، جواب نمیده و به نوعی هم دین رو از بین برده، هم کشور رو از بین برده، هم مردم رو به بیچارگی کشونده.
خب آقای علیزاده، سوال بعد این است که مقام های جمهوری اسلامی همیشه از حضور میلیونی در خیابون ها با تکریم و تمجید یاد میکنند، اما مثلا آیت الله خامنه ای در سال 88 به شدت از حضور معترضان در خیابون ها انتقاد کرد و اون رو اردوکشی خیابانی توصیف کرد. چرا به نظر شما؟
حرف آخر آقای ملکی پاسخ خودشون بود، گفتن اصلا تمام شهر کشور هم اون تو بیان وقت اون نظام دموکراتیک، حتی از معنای آقای ملکی نباشه من قبول ندارم. یعنی عملا گفتن که اهمیتی برای ایشون نداره که مردم باهاش باشن یا نباشن. میگن تا وقتی که اون نظامی که ما میگیم، یعنی کی ما از طرف غرب میگیم، نباشه اونجا، شما هر جوری هم مشروعیت نشون میدین، چون مشروعیت که یک راه نداره، که صدها راه مختلف برای نمایش داره، ما قبول نمیکنیم. و درست هم میگن. اما چیزی که در واقع ساده اندیشی تمام روشنفکران غرب‌زده از قرن 19 هم به این ور بوده اینه، نمیدونه که اون چیزی که هلند رو به ثبات رسونده اون پارلمان دموکراسیش به تنهایی نیستش، اینه که زمانی امپراتوری بوده که نصف جهان رو صاحب بوده، مهمترین نیرو دریایی جهان رو داشته. کشوری که توان دفاع از کلیت مرزهای خودش رو داره، معلومه که در داخل هم میتونه ثبات ایجاد کنه و میتونه یواش یواش به دموکراسی هم برسه. نه ایرانی که همین الان همین چهار تا موشک در ساخت خودش رو میخوان به زور ازش بگیرن. و همین تا زمانی که امنیت مرزهای ایران تامین نشه، شما نمیتونید توقع یک دموکراسی 100% در داخل ایران داشته باشید. در سال 88 این حرف شما حرف مهمیه، اما 88 چه نقطه‌ایه؟ نقطه‌ای که سیستم دچار بحران میشه، بحران خیلی جدی، بحران وجودی یا اگزیستنشیال میشه، ممکنه که به نابودی سیستم بیانجامه و سیستم ها درون بحران عادی رفتار نمی کنن. آقای خامنه ای در مورد اون تظاهرات، ببین چون اون تظاهرات تا روز 22 خرداد که بود، که ما بین اولان 10 خرداد 88 تا 22 خرداد 88 در هر روز در تهران تظاهراتی داشتیم. اتفاقا یک مثال دیگه است که در ایران تظاهرات اصلا فقط تظاهرات دولتی و رسمی نیستش، حداقل حاکمیت از سال 76 به این ور دوره انتخاباتی رو، کمپین های انتخاباتی رو اجازه داد که خیابان به، حالا میگن کارناوال، به فضای تظاهر کردن آرای عمومی و خواست اراده عمومی تبدیل بشه. ولی اون زمانی که بخیر قضیه بچم به یک شکاف خیلی عمیق رسید، آقای خامنه ای حرف زده و هزینه‌اش هم داده، هزینه سنگینی بوده، باعث شکاف عمیق درون هم ساخت قدرت شد، هم درون اجتماع شد، هم جامعه شد، و جامعه ایران از این فراتر رفته. هم به شکلی اون سال 88 خطبه آقای خامنه‌ای رو فراموش کرد، هم اردوکشی رو فراموش کرد، همون تظاهرات رو فراموش کرد. جامعه ایران داره سعی میکنه که اون زخم رو فراموش کنه و نگاهش رو به آینده باشه، و من ایرانی رو میبینم زود خواهد بود، اون تظاهرات، اون مراسم های رفسنجانی فراموش نکنید، ایرانی میبینم که لحظه ای که تهدید امنیتی آمریکا از روش برداشته بشه، که به زودی برداشته خواهد شد، تظاهرات گروه های رنگارنگ و مخالف در خود همین تهران در کمتر از یک دو سال آینده ممکن خواهد بود.
آقای ملکی، وقت برنامه رو به پایان هست، بشنویم جمع‌بندی شما رو از این بحث.
باز دوره ایشون نگاهش این بودش که گفتش که آقای ملکی در آخر گفتش که اگر ما حتی 10% باشیم و بقیه همه موافق باشند، ما میگیم همون چیزی که ما میخوایم. من میگم بله، به خاطر میگم ما دموکراسی میخوایم. اگر در ایران 10% دموکراسی میخوان و 90% پشتیبان یک دیکتاتوری هستن، این مشروعیت برای دیکتاتوری نمیاره. 80% مردم طرفدار هیتلر بودند. این نگاهی که آقای علیزاده دقیقاً اینه که چون دیکتاتوری حاکم، چون سرکوبگر حاکم به نوعی اکثریت داره، که حالا اینجای سوالی که اصلا آقای علیزاده کجا میگه اینا اکثریت دارن، پس دیگه به نوعی بقیه هم که میخوان نظام خودشون رو به زور بگن. بله، ما خواهان دموکراسی هستیم، دموکراسی برقرار بشه. آقای خامنه ای، آقای خاتمی، آقای روحانی، هر کسی، آقای همین آقای علیزاده، اگر هر رأی آوردن در مجلس رئیس جمهور شدن، رأی بیارن به نوش جونشون، مشکلی هم نداره. به صورت تناوبی انتخابات برگزار شه، هیچ مشکلی نداره. اصلا کل حکومت داری برای ایشون، برای 4 سال 5 سالی که مردم بهشون رأی میدن. آقای علیزاده دموکراسی رو متأسفانه خودش در چشم خودش، چون فقط غرب به عنوان دموکراسی و ایشون از دموکراسی لیبرال ظاهرا متنفره، هی میخواد بگه شماها الگوتون اینه. دموکراسی
دموکراسی الگوی غربی نیستش، در غرب پا گرفته. بنده الگوی دموکراسی دموکراسی اروگوئه است. آقای علیزاده دیگه با اروگوئه نباید مشکل داشته باشه که رئیس جمهورش فقیرترین رئیس جمهور جهان بوده و یک نگاه سوسیالیستی داره. دموکراسی با مدل با تعاریفی که داریم، هر چیزی هم که ازش مدلش میخواد مدل اروگوئه هم باشه، مشکلی هم نداریم. با این بحث جمهوری اسلامی یا تظاهرات های حکومتی یک چیز مشخصی است، خیلی نمیشه با اینکه مردم حامی حکومت هستند از تظاهرات میان، بله حامیان حکومت تظاهرات میان، اما تا زمانی که تظاهرات حق تمامی اقشار مردم نباشه، تظاهرات مسالمت آمیز در چارچوب به نگاه خشونت پرهیزی، این تنها یک ابزاری است برای بیعت و اتفاقا یک جور به نوعی سنگ محک استبداد هست. در ساختاری که همه بتوانند تظاهرات بکنند، نیازی به تظاهرات حکومتی نیستش که به اون شکلی که ما در جمهوری اسلامی می‌بینیم.
و جنبندی شما آقای علیزاده؟
این که جمهوری اسلامی از روش‌های سنتی که یک پای مشروعیتش در انقلاب 57 هم هستش استفاده کنه اصلا چیز عجیبی نیستش، ولی آیا این به معنی این که مردم مشروعیت همه بخشاش رو پذیرفتن؟ آره یا نه، مسلمه نیست. مسلمه اونها مکانیزم‌های دیگه‌ای می‌خواد. همه کسانی که نگران آینده ایران و نگران دموکراسی هستند و بدونن که اون دموکراسی از درون ساخته میشه، دموکراسی در طی تاریخ ساخته میشه توسط مردم همونجا، همین که در 38 سال گذشته روندی که اتفاق افتاده روند دموکراتیک شدن هم جامعه هم ساختار قدرت ایران بوده. و من میگم همونطور قبلا گفتم، باید امیدوار باشیم که با از بین رفتن سایه جنگ، تحریم و تهدید ایران توسط نیروهای خارجی، راهپیمایی در ایران فقط به 22 بهمن و مناسکی که حالا میگن متعلق به حاکمیت هستش منحصر نشه و مردم از خیابان بتونن برای بیان اعتراضهای مختلفشون در اشکال مختلف در روزهای خیلی 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 بیشتری هم استفاده کنند.
به پایان دیدگاه های این هفته رسیدیم. با سپاس از شما شنوندگان عزیز و ممنون از میهمانان برنامه، علی اکبر مهدی در آمریکا، عمار ملکی در هلند و علی علیزاده در بریتانیا. ایام بکام، حسن جعفری.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.